بسم الله الرحمن الرحیم. من صادق رمضان زادم، جامعه شناسی خوندم، الهیات خوندم، فلسفه خوندم، یه چیزای دیگه هم خوندم. عرضم به حضورتون که به من گفتن که قرون وسطا و رنسانس و یکم یونان و دیگه چی از این قبیل چیزها رو گفتن. من اینجا درس دارم یادتون، من خیلی آکادمیک درس نمیدم، یه مدل خاصی درس میدم که حالا توضیح میدم. کیا فلسفه خوندن؟ یعنی فلسفه میخونن؟ چرا اینه که فلسفه میخونن همیشه تهمیشینن؟ بقیه چی خوندن؟ مشتبا تو چرا اون عقب نشستی؟ آقا مشتبا بگید دیگه چی خوندی؟ یعنی چی میخوندی؟ کی جامعه شناسی میخونه؟ کجا میخونی؟ کجا؟ اصلا چه حال نداری چون؟
از ایرهایی باشی نمیخونی؟
من لازم میدونم که صحبتم با ذکر این نکته آغاز کنم که یک جنایتی بر علیه بشریت که کم سابقه است در طول تاریخ داره اتفاق میفته و لازم میدونم یادی کنم از تمام کسانی که در این راه ایستادگی میکنن، مقاومت میکنن یا به شهادت میرسن و این مسیر رو ادامه میدن. عرضم به حضورتون که اینطوری من خیلی نمیتونم سوال بپرسم که شما جواب بدید، یه ذره برام سخته. فقط چند تا نکته مطرح میکنم که امیدوارم برید خودتون مطالعه بکنید. یکیش اینه که آقا دلیل یهود ستیزی تو اروپا چی بوده؟ کسی میدونه؟ اینکه چرا یهود ستیز بودن و مثلا چی؟ بذار باید بلندتر بگید. خب یه منبع ارجاع بدید که توش دلایل یهود ستیزی رو گفته باشه. کی گفت؟ آفرین، این کتاب رو حتما بخونید. جلد دوم ریشه های توتالیتاریانیسم هانا آرنت، اون دلایل یهود ستیزی رو 4-5 تا دلیل اونجا میگه. هانا آرنت دلایل، اسم کتاب توتالیتاریانیسم 3 جلده، جلد دومش راجع یهود دلایل یهود ستیزی. ما وقتی میخوایم راجع به تاریخ فلسفه صحبت بکنیم یا تاریخ هر اندیشه‌ای، مهمترین سوال اینه که از چه منظری میخوایم اون تاریخ رو مورد مطالعه قرار بدیم، یا اساساً پرسش مشخصمون برای این که یه تاریخ اندیشه ای رو میخونیم چیه؟ مثلا بچه اعتباطا دیدنز میخونن، بچه جامعه شناسی چند از دورکیم میخونن تا میان جلوتر، بچه های حقوق مثلا حالا هم فقه میخونن هم اصول میخونن، یه تاریخی داره. مثلا گرجی تاریخ فقه نوشته و بچه های فلسفه هم که خود تاریخ فلسفه میخونن. یه جا نیچه میگه که هر چیزی که تاریخ داره تعریف نداره، و ما باید به نحو تاریخی یه چیز رو بررسی کنیم که ببینیم اون چیز به چه شکله. من خیلی نمیتونم بشینم، باید بنویسم براتون. یه ماژیک هر چیزی که تعریف داره تعریف نداره. من بنویسم میبینید شما؟ من یک کم خطم بده ببخشید. با مفهوم پوزیشن اناسیشن کی آشناست؟ وقتی هر چیزی میخواییم مطالعه بکنیم، عرضم به حضورتون که طبق یه مسئله میریم اون چیز رو میخونیم. پوزیشن انانسیشن یه مفهومیه برای هرمونتیک به معنی جایگاه اظهار، یعنی که وضعیتی که ما به نحو کلی داریم، وضعیت پیشینی که به لحاظ فهمی بشه تحصیلی و غیره داریم، میشه پوزیشن انانسیشن ما. یعنی وقتی یکی حقوق خونده میخواد یه متنی رو بخونه، ابعاد حقوقی اون متن رو میفهمه. وقتی یکی جامعه شناسی خونده باشه، ابعاد جامعه شناسیش رو میفهمه. یکی هم فلسفه خونده باشه، متافیزیکش احتمالا براش مهمه و غیره. پس به واسطه یه دایورسیتی که در کلاس هست، شما هر کدوم از یه منظری بعد تاریخ فلسفه بخونید. ببینید، ما به نحو کلی در تاریخ فلسفه سه روش میتونیم تاریخ فلسفه رو بخونیم. یه روش رو بهش میگن روش سینوی. روش سینوی به این معنیست که ابن سینا برای اثبات نفس یه مدلی فرض میکنه، یه انسانی که همه ویژگی‌هاش کنار میذاره، معلقه و تهش میخواد برسه به این که این انسان یک ذاتی داره که بهش میگه مثلا نفس. یعنی این مدل، یعنی این روش به این نحو میشه که شما یه متفکر رو بررسی میکنی، یا یه چیز خاصی مثلا این ماژیک ویژگی‌های خاصش رو می‌ذاری، ویژگی‌های عامش رو می‌ذاری کنار تا برسید به اینکه این ماژیک چیه. یعنی این چیز رو منعزل از واقعیت یا کانتکست می‌کنی که بفهمید که آقا این چیز چیز. در مورد تاریخ فلسفه هم همینطوریه. یعنی شما در تاریخ فلسفه یه مدل مطالعه تاریخ فلسفه اینه که هر متفکری رو جدای از کانتکسش، جدای از تاریخیتی که داره، جدای از مسائلی که داره، صرفا ببینید اون متفکر چی گفته. مثلا اوکام مثلا برای دوره رنسانس مهمه. یکم صداش فرق
من میخوام صداش
الان به اون راحت‌تر جواب. نه این می‌خواستم بنویسم اینو ورداشتم.
خوبه.
پس مدل اول شد مدل سینوی، یعنی مدلی که ما چیزها رو منعزل از چیزهای دیگر میکنیم، منحاز میکنیم، به شکل جدا اونو لحاظ میکنیم، ویژگی‌های مختلفش رو میذاریم کنار تو برسیم به اون حاب واقعش. حالا میتونیم بگیم ذاتش، میتونیم بگیم اگر منطق یادتون باشه برای تعریف چند حالت ما داشتیم. یکی شینه هم حد تام حد تام رو مثلا حد تام رو یکی تعریف کنه.
همون جنس رو مفهوم است به
فصلش هم میشه مقاوم ذاتش. یعنی شما ویژگی های مختلف رو میذارید کنار تا بتونید بگید که آقا این ذات مبتنی بر چی تقویم شده. پس یکی از روی کرده در خانش تاریخ فلسفه خانش سینویه، یا به تعبیری منعزل از هر کانتکستی. یعنی شما مثلا افلاطون میخواید بخونید، افلاطون رو منعزل از کانتکست و مسائلی که درش هست مورد مطالعه قرار میدید. مثلا جمهوری رو میخونید، مثلا محاوره‌هاش رو میخونید، نمیدونم گورگیاس رو میخونید و غیره تا ببینید افلاطون چی گفته. این خانش، خانش تحلیلی هم هست. خانش تحلیلی یعنی که شما یه جزئی رو از یه کلی، از یه روندی، از یه تاریخ جدا میکنید و اون جزء اون مورد بررسی قرار میدید. یعنی اون جزء رو دیگه شما در نسبت با اون کلیت ملاحظه نمی کنید. به مثال بزنم، ببینید مثلا متن مقدس که کل دیگه، درسته؟ حالا ما توش ارجاع داریم به این که شما آیات متشابه باید برگردید به آیات محکم. خانش تحلیلی چجوریه؟ این که یه آیه رو میاد بر میداره با یه آیه دیگه مقایسه میکنه، مثلا میگه اینو با هم تناقض داره. حالا اینه که مثلا نقد قرآن نوشتن شما ببینید، یا هر کتاب مقدس، حالا بیشتر الان مودی که راجع به قرآن بنویسن. خانش تحلیلی این شکلیه که اینو منعزل از اون کلیت میکنه، از اون نگاه هولیستیک میکنه، یه جزئیشو مخدوش میکنه، بعد به واسطه یه مخدوش کردن اون جزء میخواد کلو به تعبیری مثلا از بین ببره و دوچار بحرانش بکنه. خب اساساً این خانش، خانش مرسومیه توی هر تاریخی خونه. حالا مثلا چند بچه جامعه شناسی دورکیم که میخونن کاری ندارن مسئله دورکیم چی بوده. مثلا چند خودکشی دورکیم میخونن، آقا خب دورکیم راجع به خودکشی چی گفته، یا تقسیم کار اجتماعی مثلا. و اینو در اون کانتکست خاصش قرار نمیده. برای این مورد شما میتونید مثلا چه میدونم پادکست لوگوس رو گوش بدید، یا یه دوره تاریخ فلسفه بخونید، یه کلیتی از تاریخ فلسفه دستتون میاد. مثلا چه میدونم دنیای صوفی رو کسی خونده؟ کتاب میخونید اصلا؟ خوابید فکر کنم پسره که خوان الان خانوم ها باز بیدارتر هم. متناقض با چی باشه؟ جزء متناقض با چی باشه؟
نقص کنه
اگه نقص بکنه یه مسئله یه باره، ولی این که اساساً آیا فهم شما از این که این نقض میکنه درسته یا نه خودش مسئله دیگه است، یعنی خودش مسئله مهم است. پس یه سنت شد سنت سینوی. یه سنت دیگه ای که ما داریم که من اسمش رو می‌ذارم سنت پروستی. در جستجوی زمان از دست رفته کسی خونده؟ فقط یه نفر خونده، دو نفر؟ شما رشتتون چی بود و آخر نشستی فلسفه می‌خوندی؟ کجا؟ پروس توی درجه سوجی زمان از دست رفته چی کار میکنه؟ بچه احتمالا شنیدید یا جایی دیدید که خیلی با مفهوم زمان بازی میکنه، درسته؟ یعنی هی فلشبک میزنه به یه خاطره، یه روایتی در اکنون رو نقل میکنه، دوباره در خلال همون نقل کردن یه فلشبک دوباره میزنه به یه خاطره، دوباره اکنونش رو ذیل اون خاطره نقل میکنه. یعنی شما ببینید که ببینید ما یه گذشته داریم، یه اکنون داریم، یه آینده. تا اینجا درسته؟ یه گذشته داریم، یه اکنون داریم، یه آینده. شما فرض کنید که پروس داره زندگی میکنه، مثلا داره توی یه خیابونی را میره، یه دفعه خاطرش یاد مثلا اون کلوچه خواستو که من الان اسمش یادم نیست، اگه شما یادتونه بگید، اونو میخوره، یاد مادر بزرگش میفته و اون خاطرهی که برش گذشته رو نقل میکنه. یعنی در یعنی اکنون رو بله بله یکی بیاد مسئول میکروفون بشی شما میخواید صحبت کنید دست به دست کنید. این بهتر شد، من قشنگ میتونم صداتون رو بشنم.
روشنه؟
روشنه شما. پس در جستجوی از زمان از دست رفته پروس این مدلیه که ما در یه اکنونی داریم سیر میکنیم و این اکنونه هی ما رو واقعا سخت زنه این مدلی ما رو ارجاع میده به یه گذشته‌ای و اون گذشته‌ای که یه بحرانی پیش اومده، داستان عشق و عاشقی، احساسات یکی درگیر شده. چون اگه یه ذره بخوایم دقیق بگیم حافظه نسبت با احساس داره، یعنی لاک میگه که اونجایی که احساس شما درگیر میشه اون واقعه ظرف، اون احساس ظرف موثری میشه که اون اتفاق در حافظه شما بمونه، درسته؟ این حالت هم حتما همتون تجربه کردید که یه اتفاقهای خاصی در زندگیتون افتاده و شما هی اکنونتون رو مداوم در نسبت با اون تعریف میکنید. حالا مثلا ایمان یه حالت این شکلی داره، مثلا کسی شکست عشقی بخوره یه حالته، یا شکست هم نخوره به یکی علاقه داشته باشه یه حالت همینطوری داره که در نسبت با اون همه چیز رو میبینه. حالا خانش تاریخ فلسفه در ذیل خانش پروستی چجوریه؟ اینی که ما در اکنون داریم زندگی میکنیم و اکنون با یک مسائلی مواجهیم و این مسائل، یعنی همون پوزیشن انوسیشنی که نوشتم، میشه جایگاه اظهار ما. ما یه بحرانی داریم، یه مسئله‌ای داریم، مثلا نسبت ما با مدرنیته چیه؟ این خودش یه مسئله است برای ما، این خودش شاید یه بحران باشه برای ما، اینکه ما چه نسبتی میخوایم مثلا با غرب پیدا بکنیم. این مسئله‌ای میشه برای اکنون ما که ذیل این اکنون ما گذشته رو دست به خانشش میزنیم. یعنی یه پرابلمی داریم، یه وضعیت پرابلماتیکی داریم که ذیل این وضعیت پرابلماتیک میم گذشته رو خانش میکنیم. عمده متفکرین مؤسس از فیلسوف تا جامعه شناس تا غیره کارشون همینه. یعنی به طور مثال تو تقسیم کار اجتماعی دورکیم میاد میگه که ما دو مدل تقسیم کار اجتماعی داریم، چون مسئلهش اینه که جامعه مدرن رو تحلیل کنه. یا وبر مثلا میگه جامعه مدرن جامعه بی‌صورته. این مسئلهش یه مسئلهش اینه که میخواد قوام جامعه مدرن غربی رو بسنجه که چیه. یه زمان میگه که مثلا تقسیم کار مکانیکیه، یه زمان میگه تقسیم کار ارگانیکه و ویژگی‌های اینا رو در نظر میگیره و غیره. یا مثلا حالا تو فقه شما میبینید که ما یه شیفتای پارادایمی داریم که تاریخ فقه بخونید میبینید با بحران این تغییرها اتفاق افتاده. یعنی یه بحران روی داده، بعد ذیل اون بحران یه اکنونیتی برای افراد شکل گرفته، پوزیشن انونسیشنی شکل گرفته که ذیل اون پوزیشن انونسیشن، ذیل اون جایگاه اظهار، ذیل اون دغدغه، ذیل اون بحران میرن سنتشون رو بازخوانی میکنن تا بتونن به اون چیزی که میخوان برسن. لازمه این کار چیه؟ یعنی الزام این که ما حتما باید در نسبت با سنت باشیم چیه؟ یعنی چرا ما باید تاریخ بخونیم؟ به لحاظ تفکری میگم، و این که چه اتفاقی افتاده یه بس دیگه. به لحاظ تفکری ما برای چی باید تاریخ بخونیم؟ تاریخ تکرار میشه. میکروفون رو میخواید بدید که دوستان صداشون بیاد، دوستان مجازی هم صداشون رو بشنوند.
میکروفون دست کیه؟
الان به ایشون بده میکروفون رو، به اون آقا بده، آقای زیبا. یه ذره صحبت کن، خوابشون رو میپرن. آقایون فکر کنم خیلی دیشب همه تون دیر خوابید. چی؟
استاد سیر پیدایش نظریات به فهم اون نظریات خیلی بیشتر کمک میکنن. ما بیاییم مارکس رو بخونیم با این که زندگیش رو بخونیم، محیط رو شام بخونیم، فرق داره. درک ما از نظریاتش بالاتر میره.
چه لزومی داره تو بری یه چیزی که مثلا 100 سال پیشه بخونی؟ به طور مثال مثلا چه لزومی داره شما برید مسئله یهود مارکس رو بخونید که ببینید تو مسئله یهود مارکس میگه که آقا سرمایه‌داری جهانی گره خورده با یهودیت و مسئله جهان جدید مسئله یهودیته. بعد شما میرید تو ادامه میبینید که مثلا بانک‌های جدید همه برای یهودی ها بوده و اساسا یکی از مسائلی که سبب شد که یهود ستیزی اتفاق بیفته همین مسئله بانکداری بوده. یعنی آدم ها میرفتن املاکشون و ضمانت پولی که از بانک میگرفتن میکردن و املاکشون از دست میدادن، یا این پولا جمع میشد و یه عده خاصی ثروتمند میشدن و مسئله از این قبیل. مثلا روابط بین الملل خاندان روچل چک داد، نمیدونم ساسونا توی هند یه کارایی کردن و غیره. حالا اونا رو باید خودتون بخونید. کل سوال من اینه که این چه لزومی داره شما این به این نحو گذشته رو بازخوانی بکنید؟ این که بهتر میفهمیم مارکس چی میگه که درسته، ولی چه لزومی داره اساسا مارکس بخونید؟ یا مثلا فردوسی چه لزومی داره شما بخونید؟ فردوسی کسی میخونه؟ نه. فقط یه نفر هست که تا حالا از سه تا سوال من، یعنی گفتم اینو میخونی یا نه، بیشتر هستش اورده. والا آفرین به شما. خب
فکر میکنم که خب همون چیزی که گفتی وضعیت پرابلماتی، خب ما مسئله داریم، سوال داریم و میخواییم این سوالمون رو حل بکنیم، حالا یا به صورت عملی یا به صورت انتظاری. و خب مسائل، پیش اومدن مسائل ناظر به یک سری علت ها و علت هم توی گذشته جستجو میشه و ما گذشته رو میخونیم برای اینکه اون علت رو اشتباه تشخیص ندیم، اشتباه فهم نکنیم. مثلا یک وضعیت ایجاد شده، وقتی میخوایم تحلیلش کنیم علتش رو یک چیزی میدونیم که اگر گذشته رو در این نفهمیده باشیم احتمالا علت رو اشتباه حس میدونیم و توی حل کردن مسئله هم به مشکل میخوریم.
یعنی مسائل اکنون ریشه در گذشته داره و برای حل مسائل اکنون ما باید به یه سنتی رجوع بکنیم که این سنت امکان حل مسائل رو به ما میده. ببینید، بذارید یه مدل دیگه ای هم بهتون بگم. ببین مثلا یکی از این یه ذره مربوط به دوران مدرنه، فقط میخوام ذهنتون آشنا بشه که چه اتفاقایی داره میفته. ببین جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. سه تا متفکر داریم که این سه تا متفکر به دنبال اینن که مبانی که باعث شده جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اتفاق بیفته رو نقد کنن. یکیش هانا آرنت از جهت سیاسی، یکیش لویناس از جهت اخلاقی، یکیش اشیروس از جهت الهیات سیاسی. یعنی این سه نفر دنبال اینن که بفهمن که جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم چرا اتفاق افتاد. ببینید، شما فرض کنید که نیچه میگه که همه چیز تاریخیه، یعنی هر امری تاریخیه و ذیل یه تاریخی ضرورت پیدا میکنه و ذیل این ضرورته به انجام میرسه. بعد شما فرض کنید که هانا آرنت به این فکر میکنه که یه آیشمنی هست، میره خیلی راحت آدم ها رو میکشه، بعدم یا میگه این وظیفه من بوده یا میگه این اختزای تاریخ منه. اینو چجوری میخوایی نقد کنید با توجه مثلا به مبنایی که نیچه داره؟ نیچه میگه همه چی تاریخیه دیگه، اینم تو تاریخیت خودش یه شوری بر مثلا این به این نازی ها اتفاق افتاد و گفتم این تکلیف تاریخی باید بریم اینا رو مثلا به طور مثال رو. حالا کاری من الان ارزش گذاری نمی کنم خوب بوده کار اونا یا بد بوده، اون یه بحث دیگه است. میخوام به لحاظ متافیزیکی شما ببینید که چه اتفاقی میفته که یکی فکر میکنه همه چیز تاریخیه و به واسطه اینکه همه چیز الان این حرفا، اینکه همه چیز تاریخیه، مثلا اینا که تازه یه دونه کتاب خوندن هم میگن دیگه همه چی تاریخیه. بعضی مثلا برای اینکه مثلا یه چیزایی رو ببرن زیر سوال میگن، مثلا بگی آقا دین نکته ای نداره، وحی نکته ای نداره، میگه آقا همه چی تاریخه. بعد میگه نیچه گفته مثلا همه چیز تاریخه. حالا اینکه بپرسن ازش اساسا چی بوده ماجرا که نمیدونه. ولی اصل مسئله اینه، اگر شما بحرانتون این باشه که همه چیز تاریخیه، از این بحران و بحرانی که باعث مثلا کشته شدن 5 میلیون آدم شده، از این بحران چجوری میخواد خارج شید؟ جز با رجوع به سنت، جز با رجوع به ریشه ها، جز با خانش مداوم این ریشه ها امکان حل مسائل وجود نداره. ببینید که هی تأکید میکنن به امر نو که ما در ادامه میرسیم. ببینید من شاکله بحثم رو به شما بگم. تاریخ فلسفه رو من 8 عصر میدونم. اگر بخوام کل تاریخ فلسفه تا اکنون رو بگم به این مدلی که خودم میفهمم که حالا در ادامه میگم، این 8 صرفه است که 8 بحران بوده رو ذکر میکنم. ولی چون من تا رنسانس باید به شما بگم میشه 5 تا یا 6 تا عصر. ببینید، عصر اول من اسمشو گذاشتم عصر حضور خدایان و ایران. یعنی یه بحران جهانی شکل میگیره که مسئلهش مسئله ایرانه، یعنی این در تاریخ بشریت به واسطه ایرانی ها شکل میگیره. حالا من اینو در ادامه توضیح میدم که چیه. عصر دومو که عصر شکل گرفتن فلسفه است. ببینید عصر اول من چرا ذکر میکنم؟ عصر اول ذکر میکنم به خاطر اینکه عصر اول مبنای شکل گرفتن فلسفه است. یعنی اگر ما ندونیم چرا فلسفه شکل گرفته، ببین تاریخ فلسفه رو که شما بخونید میگن مثلا عقل آدم ها بیشتر شد اومد فلسفه گفتن، مثلا پیش سقراطیان مثلا یه دفعه تالس اومد گفت مثلا مادت المواد به طور مثال آبه، یا مثلا آناکسیگوراس اینو گفت، آناکسیمنس اینو گفت، نمیدونم پارمنیدس اینو. یعنی به لحاظ ریشه‌ای بررسی نمی‌کنن چه بحرانی در تاریخ بشریت اتفاق افتاد که فلسفه پاسخی برای اون بحران بوده. قرون وسطا پاسخی برای اون بحران بوده، رنسانس پاسخی برای اون بحران بوده و عصر مدرن هم پاسخی برای اون بحران بوده تا اکنون. جان اسطوره یکم برای قبل ترشه، نه اینجا از اینجا هم اسطوره هست. حالا اینکه خود اسطوره چیه ذره هستش مفصل طولانیه، من وارد اون نمیشم. پس ببینید یک عصر اولی که ما بحث میکنیم عصر حضور خدایان ایران، این در مورد این مسئله اگه خواستید کتاب بخونید این کتاب هست، عناوین خیلی زیاد دیگری هم هست، منتها این کتاب ترجمه شده کتاب خوبی هم هست، در باب خداوند و خدایان برای استاد آسمان هم. پس بخش اول صحبت ما میرسه به این که راجع به این مسئله صحبت کنیم که من بهتون میگم و این که ایران چه نقشی داشته. ایران دو سه تا نقش جهانی داشته برای دوران پیش از شکل گرفتن فلسفه که این همواره در تاریخ بشر و تاریخ تفکری بشر میمونه و خب نیچه هم مثلا چندین بار اینو گفته و کسای دیگه. عصر دوم عصر غیبت فلسفه و یونانه، یعنی از بحران عصر اول عصر دوم شکل میگیره که عصر غیبت هم. بعد ما اینجا فلسفه تأسیس میشه و ما وارد عصر سوم میشیم که اسمشو من گذاشتم عصر دوالیسم شکاف تنهایی. عصر چهارم وحدت سرزمین‌های اسلامی و مسیحی. عصر پنجم نومینالیسم، رنسانس و کلیسا. عصر سوم هم گنوسیسیسمه، حالا بهش میرسیم. اونا هم برآمده ای از همون مثلا نومینالیسم، رنسانس، کلیسا. عصر اول چی شد؟ ایران مهد در ایران. خب عصر دوم چی شد؟ عصر سوم روانشناسی. اینجا کسی داریم؟ یه سوال ازتون میپرسم باید بلد بشید کیه روانشناسی؟ فروید راجع به حضرت ابراهیم چی میگه؟ خانوما چهار پنج شیشون روانشناسی بوده دستتون میگه بالا سوال نمی پرسن خجالت نکشید. ترم چندید شما؟ کتاب نمیخونید؟ پنج. ترم پنج واقعا باید بلد بشید. آقا تو دانشجوی روانشناسی دیگه درسته؟ روانشناسی چی میخونن الان؟ چی؟ نه اینه که روانشناسی
مثلا روانشناسی رو روش میگن شناختی میگن بعد هم یه سری چیزای خاص مثلا اش فرول بسیم همه اینا رو تو همه این موضوعات تکرار میکنن و موضوع مهتر چون موضوع نداره مثلا یه هم یه مثلا روانشناس یا مثلا یه روانکاو کامل بررسی
آقا آقا بی زحمت میشه اصحام و جسارت کردن. خب اینطوری که اینطوری درس خوندن فایده نداره. اگر میخواید درس بخونید اینطوری که یه موضوعی هست این موضوع رو ما بخونیم این به درد نمیخوره. بفرمایید. ببخشید. پس این 5 تا اصل رو شما نوشید. من میگم از ابراهیم، یعنی کاری که از ابراهیم کرد و این مقاله‌های بسیار زیاد راجعش نوشته شده، هم تو روانشناسی هم توی فلسفه هم تو الهیات. عرضم به حضورتون پس این 5 تا اصل که مبتنی بر 5 تا بحرانه رو نوشتید، درسته؟ خب من برای اینکه وارد بحث اول بشم، به نظرتون چی رو نگفتم الان؟ آفرین. یه ذره بلندتر میخوام. عقل، دادگاه، غرب مدرن، نیهیلیسم، فعالیت، آزادی، سایبر، سایبورگ، سایبرپانک. عصر ششم، عقل، دادگاه، غرب مدرن. عصر هفتم، نیهیلیسم، فعالیت، آزادی. عصر هشتم، سایبر، سایبورگ، سایبرپانک. احتمالا هیچ کدومتون نمیدونه سایبرپانک چیه. ادبیاتی داریم اینجا؟ ادبیاتی هم داریم. چی بگم؟ روش سوم، روش دوم چی بود؟ روش اول تحلیلی بود، سینوی که همون تحلیلی هم هست. روش دوم چی بود؟ بگو دیگه. خب یکم توضیح بده. آفرین. حالا در نسبت با گذشته میفهمی یعنی چی؟ ما در امتداد تاریخ هستیم. این یه خودش یه فرض متافیزیکیه، شاید در امتداد نباشیم. گذشته شامل فرامد. بگید دیگه بقیه‌تون هم یه نکته‌ای بگید. تو چه؟ چی؟ نه خانش پروستی رو بگید. اینا رو من گفتم. خانش پروستی مستقلن چه کاری انجام میداد؟ آفرین. یعنی اکنون و یعنی تو گذشته. ببین هضم غذا چجوریه؟ یعنی شما یه غذایی تناول میکنید، میل میکنید، این تبدیل میشه مثلا به خون، تبدیل میشه به گوش، تبدیل میشه به انرژی. دقیقا مثل بلعیدنه. یعنی یه قوه هاضمه یه فراخی متفکر داره. متفکرهای درجه یک همشون این مدلی هم. یعنی تمام اون تاریخ گذشته رو میبلعن، یه نظام و یه سیستم جدیدی به شما ارائه میکنن. حالا یکی باش دوران مدرن شکل میگیره، یکی مثلا افلاطون و ارسطو، یا فلسفه اسلامی مثلا فارابی، ابن سینا و صدرا. سومین روش خوانش تاریخ فلسفه روش نیچه‌ایه. یکی از بچه فلسفه یه ذره توضیح بده که پرسپکتیویسم چیه که تایی کلاس هم نشستن. کلن با توضیح دادن مشکل دارید فکر کنم.
صورت
زاویه
دید
من رو داره، من چه برداشتم؟ این حالا خیلی پرسپکتیویسم نیست، این میشه پدیدارشناسی.
واقعیت خیلی
موضوعیت
نیست، برداشت من
و
اعتبار من از
واقعیت. میگفت از یه پنجره نگاه
کردم. از یه پنجره، آفرین. حالت دوری هم داره. کلن توی تفکر ما به یه چیزی میرسیم اسم دوره هرمونوتیکی، هیچ گریزی هم ازش نیست. به امور مسائل با این دوره هرمونوتیکی پیش میاد. آه حالا اینا دیگه یکم دشواره. الان فکر کنم نیچه رو داری بازگشت یافتن همان و اینا رو مثلا میگه، اینا خیلی اینطوری نیست ولی بس ما هم نیست. ببینید سنت نیچه ای چیه؟ ببین ما یه سنت سینوی یا تحلیلی انسان معلق، یه چیزی رو منعزل کردن از کانتکستش داشتیم که سنت اول بود. سنت دوم سنت پروسی بود که همواره اکنون چنگندازی میشه که گذشته رو با توجه به یک مسئله کنونی و اگر بهتر بخوام بگم در نسبت با آینده تقویم کنه. یعنی اینکه چه زمانی زمان مقدمه، ما سه دسته متفکر داریم. یه سری گذشته گران، یعنی گذشته براشون اصله، مثل روسو مثلا. بچه های جامعه شناسی اینا فکر کنم باید بخونن روسو، حالا نمیشدم نمیخونم. یه سری فیلسوف داریم که فیلسوف های وزن دهنده زمان اکنونن، یعنی اکنون براشون مهمه. حالا فیلسوف نه، متفکر، از شاعر شما بگی تا مثلا عارف، تا اینکه اساسا زمان یعنی اکنون چیه. یعنی مثلا کیرکگور یه فیلسوفی، مهمترین بحثش اینه که آقا اکنون یعنی چی. یعنی زمانه که میگیم من الان، میگم الان، میگم آن، این میشه اکنون دیگه. این اکنونه چیه؟ یا هایدگر یه بحث مبسوطی داره راجع به این، یا ویتگنشتاین. یه فیلسوف، یه متفکرین هم زمان آینده برایشون مهمه، مثل خود هایدگر. یعنی مبنا آینده است، ما در اکنون با توجه به مسائل گذشته رو خانش میکنیم. آیا اونا دیگه همه چیز هست؟ یعنی با نظر به یه خاصی، با یه ارزشی، به اونا میخوام کمون اولیه رو دوره احیا بکنی. حالا اگر مارکس اینو گفته باشه، یعنی یه اون چیه، خیلی چیزا میبستن به مارکس که خیلی چیزی نداره. حالا اینکه نسبت زمان ها با هم چیه، یعنی اینکه ببینیم مثلا هگل فهمش از زمان یه فهم خطیه، یعنی کلن دوران مدرن فهمش از زمان یه فهم خطیه. یعنی ما از الف میریم ب، از ب میریم جیم، از جیم میریم دال، و این روند پیشرفته. اینو بهش میگن فهم خطی از زمان. مثلا فهم الهیاتی از زمان متفاوت از این فهمه. و شیشت رو فهم دیگه ای که از زمان، یعنی هفت مدل میشه زمان رو فهمی. حالا اونو دیگه بحثی خیلی طولانیه. سنت نیچه‌ای که مبتنی بر یک پرسپکتیو یا یک قاب یا یک پنجره یا یک چارچوب و مبتنی بر یک بنیان که همون چارچوبه باشه، ما این تاریخیتی که بر ما و تاریخ بشر گذشته رو میره خانش میکنیم. یعنی یه چارچوبه باشه. ببینید مثال بزنم، تواشناسی اخلاق نیچه. نیچه توی تواشناسی اخلاق یه فهم بسیار سوبژکتیو از روابط انسانی و یه الهیات قدرت داره، میرسه به این که مثلا اخلاق نکته‌ای نداره. یعنی یه پرسپکتیو خاصی داره، یه بنیان خاصی داره، از اون بنیان میاد تاریخ بشر خانش میکنه. بحثای فیلولوژیک میکنه تا میاد در ادامه بحثای دیگه میکنه. این هم یه مدل خانش تاریخ فلسفه یا تاریخ تفکره. یعنی شما به واسطه یک قاب، ببینین ما تاریخ رو در کلیتش که نمیتونیم بفهمیم، اونو دانای کل میتونیم بفهمیم، اون مختص علم خداونده. ما برای این که بخوایم تاریخ رو بفهمیم باید دارای قوام ترین پرسپکتیو، یعنی پرسپکتیوی که برای اکنون ما مسئله است، و یا ما به واسطه یه سری بحثای متافیزیکی و تحلیلی به اون پرسپکتیو رسیدیم، به اون پنجره رسیدیم، به اون قاب، به اون چارچوب. یعنی به واسطه یک مسئله شما میای تاریخ تفکر بشر رو خانش میکنی. مثلا هانا آرنت به واسطه این که بفهمه آیا همه چیز تاریخی هست یا نه، اون بحرانشون، یا اشیروس همین که، یا لویناس. ببینید مثلا لویناس مسئله چی بود؟ این که اخلاق دوران مدرن اساسا دیگری رو در نظر نمیگیره، بعد رفتیم به سمت این که بنیادگذاری کنه که دیگری اساسا چجوری امکان به نحو متافیزیکی امکان داره. یعنی که انسان یه چارچوب فروبسته تو ذهن خودش نیست. حالا شما فلسفه مدرن یا تفکر مدرن رو که بخونی، توی تفکر مدرن انسان یه باکسه که هیچ نسبتی با دیگران نداره، فقط نسبتش نسبت آگاهیه. من دیگه با شما هیچ نسبتی ندارم، فقط آگاه هم از شما، یا شما آگاهید از من، و اینطوری انسان گرفتار یه سولیپسیسم میشه، خود تنها انگاری. و ذیل این سولیپسیس اساسا کنش اخلاقی میسر نیست، چون کنش اخلاقی به واسطه یه طرح یک دیگری. روانشناسا کیا بودن؟ یونگو خوندید شما؟ یونگ هم نخوندید. خب خدا رو شکر. پوزیتیویسم مشخصا منظورتون چیه در خانش فلسفه، یعنی در خانش تفکر بشر منظورتونه؟ یعنی خانش پوزیتیویستی از تاریخ تفکر به چه معنی منظورتون؟ خب ببین، این میشه پوزیتیویستی نمیشه، این میشه مواجهه پدیدارشناسانه. یعنی این مواجهه رو بهش میگم مواجهه پدیدارشناسانه. اون روش اولی که گفتم مواجهه پدیدارشناسانه ذیل همون روشه. یعنی وقتی شما، یعنی یکی از یعنی یکی از مسائلی که تو روش اول باید بهش توجه بکنید اینه که یکی از روش هایی که ذیل روش سینوی یا تحلیلی میشه تاریخ خودید پدیدارشناسی. پدیدارشناسی یعنی که پیش‌فرض‌های خودتو میذاری کنار و رجوع میکنی به خود اون تاریخ، به خود اون مفاهیم، که ببینی اونا خودشون چی میگن، و نه با یه مسئله اکنونی رجوع کنی به اونا، بلکه دنبال اینی که ببینی خود اونا چی میگن. پس روش سوم چه روشی شد؟ یعنی شما با یه پرسپکتیوی میای تاریخ تفکر بشر مورد مطالعه قرار میدی. ببینید روش اول عمده تحلیل های آکادمیک از علوم انسانی روش اوله. یعنی مثلا همین الان بچه ها رو نگاه کن، ذهنشون کلا تبیانیه. من میگم روانشناسی، میگه من موضوع خوندم، نسبت اینا با همو نمیدونم. مثلا نسبت مثلا فروید با یونگ رو نمیدونم، نسبت مثلا لکان با فروید رو نمیدونم و غیره. تو بقیه از بقیه بچه علوم انسانی بپرسم نمیدونم مثلا نسبت مثلا وبر با نیچه چی بودن یا حالا بچه فقه و حقوق، یعنی نسبت ها خیلی مشخص نیست، یه دایره مفاهیمه، یعنی یه تعداد مفاهیمی که ما یاد میگیریم بعد فهمیم که مسلط به اون دانش و علم هستیم، در صورتی که اصلا هیچ تسلطی نداریم، یعنی یه چند تا مفهومه که ما اینا رو یاد گرفتیم. همه یه دانش ها هم چون محدوده وقته و خودتون بخوام ما خودمون خوندیم دیگه، یا رفتیم مثلا سر کلاس. نه دیگه ببین مسئله، یعنی روش اول اساسا مبتنی بر یه اکنونی نیست، تو رجوع میکنی به گذشته برای اینکه اون گذشته رو بفهمی. مثلا آقا ببین توی روش دوم تو ذیل یه پرسپکتیو مشخص گذشته رو احضار و اکنون نمی کنی، بلکه یه سیستمی می سازی، دستگاه حاضره رو به خاطر این مثال زنی، یه سیستمی می سازی که کل اون گذشته رو می بلعه توی مسیر جدید. متفکرین مؤسس نوع برخوردشو با گذشته این شکلی، مثلا هگل رو شما بخونی تماما همینه، یعنی کل گذشته رو آورده تو سیستم خودش، کل گذشته رو تو به محاق سیستم خودش آورده. این مدل دومه، یعنی متفکرین همهشون مدل مواجهشون مدل دومه، خیلی هم تعدادشون کمه. مثلا ملا صدر رو شما ببینید، ملا صدر کلام و عرفان و فلسفه و فقه و با هم کرده، مثلا حکمت متعالیه، یعنی اون چیزی که در گذشته بوده رو هضم کرده در یه سیستم جدید. روش سوم که عرض کردم خدمتتون، پرسپکتیویستی یا نیچه‌ای، شما یه منظر در نظر میگیرین، مثلا زدم دیگه، مثلا لویناس مسئله دیگری، یعنی بعد از جنگ جهانی اول یا دوم مسئله دیگری برایش مسئله میشه که اگر همه چیز نخواد به محاق سوبجکتیویسم بره، جای دیگری کجاست؟ حالا احتمالاً به سن شما نمیخوره، شما مارتین بوبر نخوندید، یه زمانی تو ایران خیلی ترند شد. مارتین بوبر مثلا یکی از حرفاش اینه که در هر نسبت منطویی پای یه اوی وسطه که اون اوه این نسبت رو شکل میده. این که گفتم یونگ یا شما خوندید یا نه، به خاطر اینکه اینجا یونگ به نحو سایکولوژی نسبت بشه. بفهم ببینید اینجا بخوایم وارد بحث شیم باید خیلی بحث کنیم، اینکه پرسپکتیویسم نیچه رو چجوری بفهمیم باید مبتنی بر متافیزیکش کنیم. متافیزیک نیچه دو جا بیان شده، یکی ابتدای غروب بوتانه و یکی توی اراده معطوف قدرت. یعنی این دوتا رو باید دقیق بدونیم چی میگه، یعنی نسبت نیچه مثلا با افلاطون چیه و افلاطون چجوری میفهمه و مشکلش مثلا با افلاطون چجوریه و چه متافیزیکی وضع کرده. بعد که اینو متوجه شدیم میتونیم بفهمیم که پرسپکتیویسمی که نیچه بهش اعتقاد داره آیا این حرف فرمایشی که شما کردید از توش بیرون میاد یا نه. منتها اصل ماجرا، یعنی اون چیزی که برای این بحث مهمه، اینی که پرسپکتیویسم پنجره‌ایه، یه افقیه، یه اورینتیشنیه به تعبیری، که ذیل اون ما تاریخ فلسفه رو می‌خونیم. بفهم.
من یه سوالی دارم، چرا ما بعد فیلسوفایی که توی جهان متفاوتی کاملا زیست کردن سازوکار منطقیشون متفاوت بود رو می‌بینیم در نسبت با هم بسنجیم؟
سنجش
و اینکه فیلسوفه عالی از اعتقادات و اون منطقهی که زندگی کرده هر چون که بگه بر اساس عقلش نه بر اساس اون زندگی
کرده. نه 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 نه
جغرافیا تاثیر
میذاره. جغرافیا رو هم در نظر نگیریم، سازوکار منطق ذهنی اینا همه در نظر ما کاملا متفاوته. من متوجه که در نسبت با هم
اصلا اگر جغرافیا رو هم شما بذارید کنار، که جغرافیا بسیار مهمه که اساسا بحث اول ما راجع به تئو ژئوپلیتیکه، یعنی عصر اول که یه بحران ایجاد میکنه و اساسا مدل مواجه ایرانی متفاوت بوده که اونو میگم، اینه که جغرافیا اتفاقا مبناست. منتها حتی اگه جغرافیا هم بذاریم کنار، سوال بنیادین شما اینه که اساساً امکان گفتگوی میانه متفکرین چگونه میسوره، یعنی اینکه دوتا فیلسوف چجوری میتونن همدیگر رو، یعنی با همدیگر گفتگو کنن، یعنی حتی غربی مثلا هگل با هایدگر. ببینید هایدگر مثلا چجوری هگل خونده یا کانت خونده، هایدگر میاد کانت رو میاره تو دستگاه تفکری خودش، یا مثلا هگل رو میاره تو دستگاه، هگل هم همین کارو کرده. یعنی متفکرین خیلی راحت بخوام بهتون بگم همیشه قاتلن دیگه، همه دستاوردهای گذشته رو میگیرن منتها تو سیستم خودشون، و اساسا بحران گفتگو بین متفکرین ترازی یکم اینجاست، یعنی تقریبا ممتنع میشه. حالا اینکه کی مثلا یه مثال بزنی؟
در نسبت با من؟
یه زن یه مثالی تر بگید که من بفهم چی میفرمایید.
چیز خاصی الان تو
ذهنم؟ یعنی من اول صحبت تاریخ اندیشه تقریبا تاریخ همین گفتگوهاست، گفتگوها یعنی تاریخ همین نزاهاست، همین ستیزهاست، یعنی همین قتل کردنهاست، یعنی نفر فعلی گذشته رو میخونه میاره تو سیستم خودش و نفر بعدی همینطور و ادامه میده. توی صدرا، فارابی، ابن سینا اینا هم یا سهروردی مثلا شیخ اشتاق یا چه میدونم ابوبکر، نه قبول برکات بغدادی داشته بود، ابوبکر بغدادی اونا داشته متفکرش میکردن، ابو برکات بغدادی یا ناصر خسرو مثلا زاد المسافر که شما بخونی یک کتاب فلسفیه دیگه، یا دیگران همه ذیل همین گفتگو هست. من اول صحبت شما اینطوری فهمیدم که چرا ما باید فیلسوفای غربی رو بخونیم، یعنی ما در یک زیست جهان دیگه این چرا باید اونا رو بخونیم، و اینم سوال مهمیه، یعنی باید به اینم فکر کنیم که آقا ما چرا الان همه بچه ها از جامعه شناسی تا روان شناسی تا فلسفه تا چیزهای دیگه مثلا همه دانشمندای غربی رو میخونن، این برای چیه؟ یعنی شما چرا مثلا میدید برای جامعه شناسی مثلا این آدم ها رو میخونن یا برای روان شناسی یا غیره؟ این خودش سوالی که باید بهش فکر کنیم و نسبت اونو با این سوال تعیین کنیم، چون این سوال بسیار مهمه. پس روش سوم شد چی نقض میشه؟ حالا ببین راسلو که من خیلی اطلاعی ندارم، خیلی چیز خاصی که نداره راسل. حالا اگه یه فیلسوف دیگه میگفتی چرا؟ من عرض کردم فیلسوف های تراز اول باید راجع به این صحبت بشه که آیا امکان گفتگو با هم دارن یا ندارن، یعنی امکانش هست مثلا هایدگر با هگل گفتگو کنه از این جهت که بپذیرن هم دیگه رو. یعنی خود این مسئله مسئله متافیزیکی دیگه که فیلسوف راجع به چی داره صحبت میکنه، وقتی این فیلسوف صحبت کرد اون یکی فیلسوف هم صحبت کرد، نسبت اینا چجوری میسوره. یعنی اینا باید توی توی امر بالاتری با هم جمع بشن که مفصل، یعنی آرتیکیولیت بشن، مفصل بندی بشن، یا اینکه نه اساسا امکان گفتگو. ببین امکان گفتگو مبتنی بر اشتراکه، درسته؟ یعنی من و شما که الان داریم صحبت میکنیم یه سری اشتراکات داریم، از زبانه که شما من و شما با هم یکی زبانمون کلمه ها رو متوجه میشید، تا برخی از مفاهیمی که برای شما روشنه ممکنه روشن باشه. این میشه اشتراک ما. به واسطه این اشتراک امکان گفتگو فراهم میشه. بگید یه سه تاتون الان میخواید سوال بپرسید یا یه چیزی بگید.
هم روش سوم تو روش دوم خودش هست. این یه پرسپکتیو اینه که من تاریخی فهم کنم، مثلا تک‌خطی فهم کنم، در واقع باقا هم میگیرم نگاه تک‌خطی به تاریخ و همه چیز رو در امتداد همون فهم میکنم. خونه خودش یه پرسپکتیو دیگه، چرا یه روش جداگانه بشه؟ باید رو اون هست
روش دوم میگه یه پرسپکتیو،
نه میگم روش سوم که همون دیدگاه که با بندی همه چیز رو نگاه کردن به گذشته است. روش دوم تو خودش هضم میکنه که چی؟ یه قاب، یه مدل فهم، اینه که من تک خطی فهم کنم اون گذشته رو و همه چیز رو در امتداد هم نگاه بکنم. اون خودش میشه یه قاب دیگه.
ببین این حرف تو برمیگرده به این که مرز تاریخ و یعنی شما فکر کن این تاریخ بشره، مرزهای این تاریخ بشره چه چیزی شکل میده؟ مرزهای این تاریخ بشره دانشمند ها شکل میده. دانشمند هم اهم بگی، از فیلسوف، حالا جامعه شناس، روان شناس، تا ساینتیست ها، علوم تجربی، مرزهای این جهان اونا شکل میدن. اون متفکر روش دومی که گفتم، اون متفکریه که این مرز رو شکل میده. تمام پرسپکتیوها تو این مرزه معنا پیدا میکنه. یعنی تا این مرز آگاهی نباشه اساسا پرسپکتیو معنایی نداره. و فیلسوفای مؤسس، متفکرین مؤسس اساسا مرزهای دانش رو فراهم میکنن و اساسا امکان شکل گرفتن پرسپکتیو ذیل این مرزها محقق میشه. یعنی چون رود آگاهی به مسابه روشنایی در تاریخ بشر اونا فراهم میکنه. یعنی فکر کنم ما یه بشر آگاهیش مرزی داره دیگه، داخل این روشن، بیرون این تاریکه، درسته؟ یعنی بیرونش میشه جهل. اون کسایی که لب این مرز وای میسن، مهمتریناشون بچه هایی که علوم انسانی میخونن. حالا من تجربی ها رو کاری نره، اونو به لحاظ تکنولوژیک جهان رو گسترش میدن، منتها مبنای این که خود تکنیک چجوری پیش بره خودش میشه بحث کرد، من کاری به اون ندارم. یعنی این مفهوم، این خیلی مفهوم مهمیه که کسی که علوم انسانی میخونه قراره این مرزها رو شکل بده. یعنی ببینید هر کشوری دوتا مرز داره دیگه. اینو الان تو اسکیل کلی جهانی ببینید که متفکر مرزهای آگاهی بشر به نوع کلی رو شکل میدن. حالا تو اسکیل ملی اگر بخوای ببینی، ببین هر کشوری دو تا مرز داره. یه مرزش مرز فیزیکیشه، همین گربه خوابیده‌ای که میگن ایران ماست، یعنی مرزی که داره. یه مرزم مرز هویت، مرز هویتی آیدتی کشه، مرز هویتی و آیدتی که ایران و امثال فردوسی شکل دادن، بچه هایی که علوم انسانی میخونن میتونن شکل بدن. یعنی علوم انسانی خونده ها، ببینید این فکر کنم جلسات بنیاد ملی نمیدونم چیه، این مفهوم ملی از کجا، یعنی ببین هم بنیاد هم ملیه دیگه، این دوتا از کجا میاد؟ ببینید بحران این که من تاریخ فلسفه رو از این منظر میخوا خانش کنم که حالا تو ادامه میبینی، اینی که اساساً ما اگر علوم انسانی خونده ما این نسبت‌ها رو نفهمه، یعنی برایش مشخص نشه که آقا ما ایران و مبتنی بر چی میخوایم تداومش رو میسر بکنیم. ببینید خوش بس فلسفی دیگه، جامعه شناسی هم هست، حتی فرهنگی ارتباطی و تو همه شاخه علوم انسانی هست، حتی اصلا سایکولوژیک. یعنی تداوم فرهنگی ایران مبتنی بر چی؟ ببینید ما همه مثلا فردوسی رو خیلی تکریم میکنیم به واسطه اینکه فردوسی مثلا زبان فارسی رو حفظ کرد. زبان فارسی شن آیدتیک داره دیگه، یعنی هویت ما به واسطه زبان فارسی. فردوسی اومد زبان فارسی رو حفظ کرد، حالا ذیل اسطوره و مفاهیمی که بیان میکنه، و ذیل اون ایران حفظ شد، تداوم پیدا کرد. حالا اگر یکی از بحرانهای پیش روی ما این باشه که آقا تداوم فرهنگی ایران داره دوچار بحران میشه، اینو کی باید بهش فکر کنه؟ بچه‌ای که علوم انسانی میخونن دیگه، درسته؟ یعنی شما میتونید بگید که آقا اصلا مهم نیست تداوم فرهنگی ایران به این بره. یعنی شما دارید میگید مثلا یه میراث 5-6 هزار ساله که به ما رسیده و به واسطه این میراث، به واسطه این هویت، اساساً امکان شکل گرفتن یک کشور مستقل، امکان قدرت داشتن این ملت و امکانهای دیگه میسر میشه به واسطه این، بگیم اهمیتی نداره، اصلا ولشون، ایران تداوم پیدا نکنه. پس علوم انسانی ما برای چی میخونیم؟ میخونیم ببینیم مثلا اسپنسر چی میگه، و اسپنسر هر چی میخواد بگه، اصلا به من مگه ربطی داره؟ یا مثلا دورکیم فلان، یه ذره مودم هست دیگه که آقا مثلا فروید اینو گفته، نمیدونم نیچه یه تک جمله یاده آن چیزی که منو نکوشت قوی تر هم میکنه، مثلا نیچه، یا نمیدونم فلان، میدونی؟ یعنی ماجرا سر اینه که ببینید، این که میگم ما ذیل یه افقی، ذیل یه مسئلهی، ذیل یه دقدقهی باید علوم انسانی بخونیم، دقیقا همینه. یعنی ببینید علوم انسانی در سنت غربی متکفل یه وظیفه‌ایه. ببینید الان که مثلا هابرماس به عنوان یه متفکر آلمانی خیلی راحت میاد میگه که اسرائیل خیلی کار اصولی کرده، داره مردم فلسطین رو میکشه، اصلا هیچ کار موردداری نه. ببین هابرماس ایران اومده، خیلی میگن آقا این نمیدونم متفکر فلانیه، تهش میاد میگه آقا این طبق اصول ما ایرادی نداره، بزنه بکشه. میدونی؟ یعنی آقا این متفکر علوم انسانی یه جهان مشخصه، یعنی این یه جهان مشخص و متکفل اینه که مناسباتش رو بررسی کنه و از منافعش هم دفاع میکنه به همین راحتی. یعنی خیلی راحت میاد میگه این دیگه اصلا کاری به جبهه بندی یا این که تو کدوم وری اینا ندارن، این یه جنایت بشریه دیگه که آقا تو مثلا 5000 تا بچه بکشی و با اون وضع فجی. اینا اصلا سازمان مللی ببینی، حقوق بشری هم ببینی، جنایت جنگیه. ولی حالا اینا رو ما بذاریم کنار، اینی که آقا طرف جاش مشخصه. کل حرف من اینه تداوم فکری فرهنگی ایران متکفلش بچه هایی که علوم انسانی میخونن. بعد این که این تداوم چگونه امکان دارد، اون یه بس علاهده بسیار مفصلیست و من اون خیلی میشه راجبش صحبت کرد. ولی اگر کسی میخواد علوم انسانی بخونه، باید با این دغدغه بخونه که آقا من ایران و فرهنگی رو میخوام حفظ کنم، یعنی این هویت آیدتیک و حالا هر کدوم شما ممکنه هویت یه طوری بفهمید، من به اون کاری نه، قطعا این هویت داره تکثر بوده، یعنی تو طول تاریخش داره تکثر بوده، من اصلا کاری به اون ندارم. ولی همون هویت رو ما باید تلاش کنیم، نه عیناً، یعنی به همون مدلی که هر چیزی تو زمان خودش تغییر می‌کنه، زمانمنده، ولی تداومش و امکانش رو فراهم بکنیم. کار علوم انسانی خون غربی اینه که فرهنگ تمدن غربی رو عرضم موضوعتون که حفظ کنه، تداوم بده. مثلا رویای آمریکایی، مثلا چه می‌دونم این که سعادت به چه معنیه، مثلا ببین داستایوفسکی، شما نامه‌های داستایوفسکی رو بخونید، داستایوفسکی به شدت ملی‌گرا بوده و اساساً داستایوفسکی، من تو این عصر اولی که می‌خوام مطرح بکنم اینو اشاره بهش می‌کنم، داستایوفسکی توی نامه‌هاش یه نامه خیلی معروفی داره، راجع به اینکه روسیه باید مسیحیت، یعنی مسیح روسی ما باید داشته باشیم. این مثلا چه میدونم مثل اوانجلیستا، مثل مثلا حالا همین صهیونیستا و غیره، یعنی نزاهای یکم میره تو سطح الهیات. حالا ذیل سوالتو نمیدونم جواب دادم یا نه، خیلی جواب ندادم، بپرس خوب دوباره. بله.
از این بودش که روش سوم انگاری که اون دو تا روش دیگر رو در بر میگیره، حذف می‌کنه. به چه معنی؟ معنی که اگه ما بگیم از یه دیدگاهی داریم نگاه می‌کنیم تاریخ رو،
نه دیگه، روش دوم کل بحث من همین بود دیگه. روش دوم یه دیدگاه نیست، روش دوم این مرزه که امکان دیدگاه‌های مختلف رو فراهم میکنه. یعنی هگل که یه سیستم میسازه که ذیل اون سیستم آگاهی بشر روشن میشه، ذیل اون تو میتونی ببین. شما الان ذهن خودتو در نظر بگی، ما ذهنمون انباشتی از اطلاعات، داده ها و انگیزش ها و مفاهیمه، درسته؟ اینا رو از کجا آوردیم؟ یعنی بیا بنیادین ترین حالتش رو ببین دیگه. بنیادین ترین حالتش اینه که اینا رو متفکرین گرفتیم، درسته؟ مثلا اگه کسی به چه میدونم، اگه به وحی اعتقاد داشته از پیامبر گرفته، یکی نمیدونم فلان مسئله رو فلان، یعنی بنیادهاش میشه این متفکرین، یعنی پیامبران، نمیدونم دانشمندا، یعنی فیلسوفا و متفکرین نظام ساز. روشنایی آگاهی رو اینا شکل میدن، پرسپکتیو ذیل اون شکل میگیره. آفرین.
الان رجوع ما به گذشته غیر از مواجهه کنون با مسئله شرایط ما به چه علت باید این رو گذشته کنیم؟
جز اینه
که در
کنون
با مسئله
ای رو برو میشیم. یکی بمی کار تخصصیش اینه که یه چیزی رو بدونه، متوجهی؟ مثلا تاریخ علم، یعنی این آکادمیک طور میخواد بدونه تاریخ علم چیه. مثلا نیوتن میخونه، کپلر میخونه، نمیدونم کسای دیگه، هر کسی که هست، مثلا رازی رو میخونه، جالینوس میخونه. مثلا این کارش اینه که به نوع آکادمیک بدونه که کی چی گفته، میره میخونه. مسئلهش مسئله تفکری تمدنی نمیدونم غیره نیستش، مسئلهش مسئله این که تو اون زمینه یه آدم مثلا خواهد پژوهشگری بشه. بله.
این جریان این که گذشته رو پسند داریم و اکنون و راجب اکنون که وجود داره قضاوت کنیم، به نظر شما داره یه خلای ایراداتی نیست که مثلا به این مسئله اشاره بکنیم، بگیم که هیچ چیزی که اکنون هست اکنون باید اقتضایی و بداهه حل بشه؟ درسته یه نگاه و افق به گذشته داشته باشیم، ولی
بداهه حل بشه یعنی چی؟
یعنی ممکنه که اون اتفاق زمانش شبیه گذشته باشه ولی این گذشته نیست، و اون راهکار که چه گذشته استفاده کردی بیای و مثلا که اکنونت استفاده کنی، نه تنها مشکل رو حل نکنه بلکه اون رو بدترش کنه. یا مثلا شرایطش فرق داشته باشه، شاید مثلا یه سری از عادت ها وجود داشته باشه که اینجوری فکر کنیم که مشابهن ولی مشابه نباشن.
بله.
و اون بداهه مثلا مقابله سریعی که اون مشکل باید امروز حل بشه، من تا برم تو گذشته جستجو کنم بفهمم تجربیات رو بررسی کنم این مشکل دیگه از دستم رفته.
حالا این چیزی که میفهمید چیز مساقیه، ما راجع به ذات علوم انسانی، ذات تفکر داریم صحبت ما. ببین اول صحبت های من اینه که ما گذشته رو بیاریم تو اکنون، اصلا من صحبت های این شکلی نبود. صحبت این بود که ما ذیل مسئله اکنون، ببین این که بداهه یه چیزی رو حل میکنی، این یه ذره چیزه، ذره نادرسته. بداهه حل کردن یعنی شما ببین گرویتی رو در نظر بگی، جاذبه. خب جاذبه هم مانع حرکت هم امکان حرکت رو فراهم میکنه. سنت دقیقا این شکلیه، یعنی سنت اون انباشت بشریه خب که هم امکان حرکت رو فراهم میکنه، هم شاید یه جای جلو حرکت رو بگیره. میدونی یعنی یه مدل. ببین اگر ضرورت نباشه اساسا آزادی بی‌معناست. اینکه بگی بداهه من چیزی رو حل میکنم اساسا این امکان پذیر نیست. ببین همین زبانی که شما داری صحبت میکنی این یه امر سنتیه، یعنی از سنت اومده. خب زبان فارسی هم که خب خیلی دیرپاتر از همه خیلی از زبان هاست از جهت قدمت اینکه همین مدلی مونده. مثلا انگلیسی از قرن 15-16 کلی تفاوت کرد، یعنی الان انگلیسی زبان ها لاکو نمیتونن بفهمن، متن انگلیسیش هم متفاوته. ما مثلا برای 1000 سال پیش متن فارسی میخونیم میفهمیم. یعنی میخوام بگم که سنت این شکلی ببین، نه به این معنی که شما گذشته میخوای احضار کنی برای اکنون، نه. ذیل مسئله اکنونت میای گذشته رو خانش میکنی تا این مسئله رو حل کنی. حالا من یکم توضیح بدم مشخص میشه که مسائل کنونی هم همه برمیگرده به ریشه های پیشینی. قطعا هر پرسپکتیوی که شما داشته باشی یه مدل سوگیری داره. اصلا تفکر کردن یه مدل سوگیری کردن دیگه. من یک تفکری که سوگیری نداشته باشه داریم. چرا بترسیم این که بگن سوگیری تفکر شما فلانه؟ بگن سوگیری تفکر مثلا فلان چیه. هر انسانی وقتی دست به تفکر میزنه، ببین در نهایت حتی روش دوم تفکرم حق حقیقت نیستش. خب وقتی حق حقیقت نباشه یعنی خود اونم یه منظری به حقیقته، نه که الکی یا بی اعتباران، نه، یه بخشی از حقیقت رو نشون میده. خب حتی من روش دومه رجوع کردم به تاریخ اندیشه بشه. حقیقت تام چه میدونم، مثلا میشه علم خدا، نمیدونم الهیاتی بخوای ببینی و اینا. یعنی حقیقت تام این شکلی که در جهان ظهور تام داشته باشه، همواره غیور، همواره پاپس میکشه. یعنی هر اپروپریشنی، یعنی هر بچنگ آوری از حقیقت یه اکسپروپریشن هم هست، از کف دادن هم هست. یعنی دقیقا مفهوم خدا هم همین شکلی، یا خیلی مفاهیم دیگه. یعنی شما وقتی یه چیزی رو ذیل این، یعنی با این مفهوم به دست میاری، در همون وهله داری از کف میدی. یه چیزی نیستش که در یه قالب، در یه چارچوبی داشته شما به دست بیاری و تمام شه. من انسان هم همینه. یعنی من انسان یه چیز متعین بسته نیستش. حالا به یونان که برسیم میگیم مهمترین گشتی که سقراط میکنه مسئله نامتناهیه. مسئله نامتناهی هم بدون ذیل مسئله الهیاتی در تاریخ بشر به وجود میاد. حالا ایران خیلی نقششه و ادیان توحیدی. اون چیزی که گفتن فروید راجع به حضرت ابراهیم میگه، چون فکر کن الان تموم باید بریم بعد دوباره بیان. حضرت ابراهیم چی؟ کتاب چجای حضرت موسی سایی رجای حضرت ابراهیم صحبت کرد. آره دیگه گفتم رجای حضرت ابراهیم چی گفت؟ آره اون کتابش خیلی کتاب چیزی نیست، یعنی اشکال داره کتابش، ولی یه نکته ای داره که این نکته نکته از اهمیته، چون کسای دیگه هم یعنی خیلی متن رجای به این نوشته شده. بله.
مثلا
شرایط بودنش رو خاطر اینکه با خودش درابطه داشته. و
الان وحی یه چیز عمومیه، وحی مشخصا به یک نفر ابلاغ شد، یعنی یه نفر شأنیت ارتباط با خدا رو داشته. نه، ما مگه اطلاعی داشتیم ازش؟ اگه پیامبر نبود ما از وحی اطلاع داشتیم؟ کل مسئله اتفاقا همینه، من اطلاع نداشته باشم یعنی نیست دیگه، نه به این معنی که نیست مطلقا، یعنی برای من نیست. اون انسانی هم که یه پرسپکتیوی میاره اونو اضافه کرده به آگاهی بشر، یعنی از ببین، چون زبان خصوصی که نداریم، میدونی ویچنشان که بخونید که بحثش این که آیا ما زبان خصوصی داریم، یعنی زبانی که صرفا برای من باشه. ما اساسا در یک اشتراک به دنیا میایم و در یک اشتراک زندگی میکنیم، این اشتراکه میشه زبان. ببین هم شما فکر کن زبان یه موجودیته، همه ما در نسبت با این موجودیتیم، یعنی شما فکر کن که آقا این یه موجود زبانیه، خب ما این موجود زبانی مشترک هم است و اساسا این اشتراکی که امکان گفتگو من شما رو فراهم میکنه و همه ما زیل این اشتراکی داریم زندگی میکنیم. نه این سه تا روشه. کمبریج منظور چیه؟
هم متن رو در نظر بگیریم هم زمینه رو،
هم تکست رو در نظر بگیریم هم کانتکست رو. ببین کانتکست رو مبتنی بر چی میخوای در نظر بگیری؟ یعنی شما یه پرسپکتیوی داری که ذیل اون پرسپکتیو میخوای بگی کانتکست مثلا انقلاب فرانسه مبتنی بر مثلا خروش بورژوازی بر فئودالیسم بوده، بعد تو میای اون تاریخ و ذیل این کانتکست بحث میکنی، یعنی خود کانتکست این که این کانتکست فلان بوده از یه پرسپکتیوی که تو اکنون بهش رسیدی به میرسه، یعنی ذیل این سومیه در نیت. نه رویکرد دوم میگن، رویکرد دوم برای متفکرین مؤسسه. الان تا اینجا بس برای تو روشن بود؟ خب پس پشو بگو همه بحثی که از اول کردیم و خلاصه بگو که برای روشن بوده. پشو دیگه میکروفون رو بده بهش که با سخنرانی آشنا بشه. یه یک دوست هم بگو.
خانشوی فلسفی رو به سه دسته تقسیم کردیم. اولا به این بحثونه گفتید که ما باید به نسبت باید یه نسبت ما به مسئله نگاه کنیم، میخوایم مثلا ما بحثمون چیه به تاریخ یا فلسفی میخوایم بهش بپردازیم یا حقوقی یا مثلا جامعه شناسی. و گفتید خانشای فلسفی رو ما سه دسته تقسیم میکنیم، سینوی،
خانش فلسفی یعنی چی؟ گفتم تاریخ رو از این سه روش، تاریخ تفکری رو هر تفکری از این سه روش ما میتونیم خانش کنیم.
درست.
یه خانشش خانش سینویه، یعنی با روش سینوی تاریخ رو خانش کنیم، سینوی تحلیلی. خب اینو توضیح بده.
روش یه جزئی رو جلوی از کانتکست تنظیم کنیم.
آره یه جزئی رو منعزل. ببین ابن سینا مهمترین روشش برای اثبات نفس این بود که آقا نفس یعنی شما فکر و تمام ویژگی های انسان ازش بگیری، انسان رو معلق، آقا حسش رو بگیری، بویایش رو بگیری، چشایش رو بگیری، لامسش رو بگیری، همه این چیزاش رو ازش بگیری، یه چیزی براش میمونه که اونو بهش میگه نفس. یعنی آقا تو میای یه چیز رو هی ویژگی ها رو ازش، اون ویژگی که قابل جدا شدنه، یعنی همون چیز رو در نظر میگیری، ویژگی ها رو جدا میکنی و میگی آقا فلان چیز این شکلیه. مثلا افلاطون رو تو میخوای برسی به این که آقا حق تفکر افلاطون چیه، افلاطون رو به یعنی ذیل آثارش نگاه میکنی و میگی آقا افلاطون اینو گفته، حالا میخوای حرف بنیادینش رو بفهمی، چیزها ویژگی های دیگر رو میذاری کنار، میگه آقا افلاطون مثلا تمثیل غار مهمترین مسئلهش، افلاطون مثلا مسئله افلاطونی مهمترین مسئلهشه، نمیدونم امر سیاسی مهمترین مسئلهشه، میدونی حالا ما ذیل ما در ادامه بس روش خانشمون از تاریخ فلسفه و اون پنج تا اصلی که گفتم بحث میکنیم، ما روشمون روش سوم، یعنی با یه پرسپکتیو مشخص ما تاریخ فلسفه رو نگاه میکنیم و به نظر انتخابم از این که انتخاب کردم ذیل این پرسپکتیو تاریخ تفکری بشر رو بحث کنم به خاطر اینکه بنیادین ترین پرسپکتیو به نظر من و اونا پرسپکتیو الهیات سیاسیه، یعنی ذیل الهیات سیاسی در ادامه، یعنی ذیل پرسپکتیو الهیات سیاسی در ادامه ما عصر اول بحث میکنیم، بعد میرسیم به تأسیس فلسفه، بعدش مثلا جهان مسیحی اسلامی تا رنسانس، یعنی قرون وسطی، بعدش هم رنسانس. ذیل این مسئله در نهایت این بحث ادامه داره که دیگه حالا ما نمیرسیم ادامهشو بگیم، ولی ایشالله ادامهشم بعدا خودتون دنبال کنیم. من یه سه کتاب بهتون میگم دنبال کنیم. فکر کنم الان زنگ تفریه دست شما. خسته نباشید بچه‌ها.